أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الأولين إلى قيام يوم الدين. أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقسيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني. إمام سجاد عليه السلام در این قسمت از دعای شریف ما رو متنبه به اون نقصه هایی که در زندگانی دنیا نصیب انسان ممکن است بشود، به اثر غفلت هایی که برای انسان پیدا میشه و حالات گوناگونی که انسان براش رخ میده، از حالات خوب یا حالات نامناسب، که اینها در حال یک نواخت نیست. کلیات اون نقصه ها رو حضرت بیان میکنن که ما در وقتی که به یک مشکلات معنوی میخوریم، که البته در مشکلات مادی هم به نوعی این امور گاهی دخالت دارند، که انسان رابطهش با خدای متعال ضعیف میشه و خدا میخواد انسان مؤمن در تنگنا قرار بگیره تا متوجه کارهاش بشه، کمبودهاش رو در عباداتش، در روابط با دیگران بررسی بکنه. ازا وقتی انسان در گرفتاری قرار میگیره، اولا نباید به طور کلی خودش رو ساقط شده از حیز کمال و درگاه الهی بدانه، و نه اینکه این امور را کلن به بیرون از خودش برگردانه، تقصیر رو به دیگران بیاندازه. وارد منزل انسان میشه، یک هر حال درگیری پیدا میشه، این رو به خانوادهش یا به فرزندش یا هر حال اون مشکلی که در سر کار باهاش مواجه شده، مثلا امثال اینها، اینها به نوعی قضیه رو به حال در به قول معروف در زمین دیگری انداختنه. این موجب میشه که انسان دقیق نمیخواد مشکلش شناخته بشه و حل بشه. ازا یکی از اون اموری که ممکن است در زندگی انسان پیدا بشه در اثر ارتباط با دنیا و شؤون دنیا، اون اعراض از خداست، اعراض از ذکر است. لذا قرآن کریم این توجه به ما میدهد: فاعرض عمن تولى عن ذكرنا، ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. از اون کسانی که از ذکر ما یاد ما اعراض می کند، حالا هر چیزی که عنوان ذکر الهی باشد، نماز شاخصه ی ذکره، فیضانور یا لسلاتم یوم الجمعه فسعو الى ذکر الله، و قرآن ذکره، انه لذکر لک و لقومک قرآن. نبی اکرم و اهل بیت علیه الصلاه و السلام اینها ذکر هستند که با ارتباط با اونها انسان یاد خدای متعال می کند. که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرمود من رآنی فقط الحق، یا ذکرکم به ذاکرین و امثال این روایات که ما زیاد داریم درباره اهل بیت، مخصوصا امیر المؤمنین علی علیه السلام که فرمودن ذکر و علیین عباده. در حال انسان ببینه که در اعمال و رفتارش چقدر به این امور توجه داره. حالا اشتیاق یک مرحله دیگریه. نوعاً انسان در اوائل بخواد ادعای اشتیاق بکنه به ذکر، این شاید برای همگان میسر نباشه. یک چیزی رو انسان فایدهش رو باید هی تصور بکنه و تصدیق بکنه و کم کم باور کنه تا اون اشتیاق بیاد. همونطور که در امور روزمره این چنینه، انسان یک فعالیت هایی رو که انجام میده، فعالیت های اختیاری، در بحث اراده این رو عمدتاً میگن اهل معقول که فعل ارادی نوعاً با اشتیاق انجام میشه، حالا یا اشتیاق مستقیم یا غیر مستقیم. به هر حال کسی که دوا که تلخ میخوره، این اشتیاق غیر مستقیم داره به این خوردن دوا، اشتیاق مستقیمش به صحت، میبینی که این صحتش مبتنی بر استفاده این دواست، این به تبع به آن اشتیاق پیدا میکنه. در امور معنوی هم ما باید این نکته رو توجه داشته باشیم، حالا توقع نداشته باشیم که مستقیم برای ما اشتیاق بیاد، غیر مستقیم هم اگر بیاد، به این که ما توجه کنیم که اگر با این مواقع ذکر ارتباط نداشته باشیم به چه عواقب سوی مبتلا میشیم، از هر حال جهت و به جهت دوری از اون آسیبها ما به این امور بپردازیم. این رو باید هی تکرار کرد تا اون اشتیاق پیدا بشه، اشتیاق به ترک معصیت، تنفر از انجام معصیت. اینها برای ماها نوعاً ابتداءاً حاصل نمیشه، چون نفس یک عادتی با این امور به هر حال طبیعی داره، باید تمرین داد تا اینکه این حالتها کم کم برای انسان پیدا بشه. لذا زندگانی دنیا شؤون مختلف و تأثیرات مختلف در وجود انسان می‌گذارد. اگر در یه برهه‌ای انسان یه حالتی داشته باشه خوب، این معناش این نیست که دیگه این حالت خوبه میمانه خود به خود بدون فراهم کردن معداتش، زمینه‌هاش و دور شدن از موانعش. و همینطور وقتی به یک گرفتاری مبتلا میشه، این را هم از اون طرف نباید به عنوان این نقص راسخ و رسوخ خلاصه تلقی کنه. اگر توهم بکنه که این عیبه به هر حال سابقه قبلی داره، قابل تغییر نیست، مثلا وراثتیه، از این قبیل مسائل، به جای دیگه وصلش بکنه و این اعتقاد بیاد، مشکل میشه که حل بشه، با اینکه این اعتقاد درستی نیست. لذا فرمودن ما باید این بینش هامون رو، معلوماتمون رو، معلومات صحیحی بدانیم تا اینکه در جهت برحال کمال قرار بگیریم. به هر حال این اعراض از ذکر چه از دیگران باشه چه از خود باشه، فاعرض عمن تولا عن ذکرنا، اون کسی که پشت میکنه از ذکر الهی از اون اعراض بکن، با او هم نشین نشو. حالا ما نوعا این آیه رو اگر کسی معنا بکنه ظاهرش رو به دیگری میزنه، ای پیامبر مثلا از دیگری ابو جهل، ابو لهب، اینا که از ذکر اعراض کردن شما پشت کردن، شما اعراض بکن. اینا هستن، اونتا انسان از خودش هم نباید غافل بشه که خود انسان به لحاظ این تمایلات طبیعی اعراض از ذکر به هر حال برای او پیدا میشه و اون خود حقیقی وقتی تنبه پیدا میکنه باید از مقتضیات این خود طبیعی اعراض بکنه، اونطوری که او رو در حال از ذکر باز میداره. مقتضیات لازمه، ما در حال هممون نیاز داریم به این شؤون، اونتها استفاده از این شؤون مختلفه. غفلت برای انسان برحال پیدا میشه. لذا امام سجاد علیه السلام میفهمد که شاید خدایا این مشکلی که برام پیدا شده در اثر این است که من تولی از ذکر پیدا کردم، که معرض از تو شدم. این اعراض به انواع مختلفی ممکنه برای انسان پیدا بشه. اون کسی هم که برای تو مسیر خیره اگر فقط این خوبی هاشو ببینه، اتکا و استعانت از حق تعالی را ازش غفلت بکنه، این هم یک نوع اعراض از ذکر میشه. چون اعراض از ذکر خیلی مراتب متعددی داره. بله. فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. ملاکش اینه که انسان به حیات دنیا، حیات دنیا حال که متاع غروره، هر چیزی که اون به هر حال فریبندگی براش انسان جز ارتباط به حق پیدا بشه، این می شود جنبه های دنیایی. فقلیتنی، در این هنگام مرا دور کردی. اول علکه وجدتنی فی مقام الکاذبین فرفضتنی. حضرت عظیم می دارد شاید تو مرا در مقام کاذبین، دروغگویان، دروغین، حرکت دروغین داشتن یافتی و مرا رها کردی. خب این هم برای انسان چه بسا پیدا بشه که واقعا اون مسیر حق رو اون طور که هست الان نپذیرفته. لذا در امتحانات گاهی انسان دست رد میزنه به دستور حق. در امتحانات الهی به هر حال یکی از جنبه هایی که انسان امتحان می شود برای این است که اون باورهاش به صدق برسه. این رسیدن باور به صدق یه مقداری به هر حال نیاز به کار کردن داره. لذا ما ملاحظه میکنیم خدای متعال صادقین را به هر حال می ستاید. صادقین اون کسانی نیستن که یه کاری رو به هر حال اجمالا انجام میدن، زیربنایی این کار خوب رو انجام نمیدن، با یک پشتوانه ایمانی خوب انجام نمیدن. این پشتوانه ایمانی مهمه و باور به این که این دستور، این وظیفه، وظیفه حقه. لذا آیاتی که تعبیر صدقو داره و اولئک هم الصادقون، مثلا والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون، اونی که صدق را بیاورد و به صدق تصدیق بکنن قرآن که این واقعیته، اینها متقین هستند. آیه 177 سوره مبارکه بقره این صادقین رو بیان میکنه که چه کسانی هستند. اون کسانی که زیربنایی در مسیر تقوا قرار گرفتن، تقواشون تقوای زیربناییه. لیس البر به ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. این آیه در راستای نفی دیدگاه به هر حال یهود و نصاراست که اینها خیال میکردن که حالا به طرف بیت المقدس قرار گرفتن، این دیگه یک مزیت همیشگیه. حالا یه مدت مسلمان ها اون طرف بودن، بعدش دیگه به امر الهی قبلمون حرف شد، اینا دیگه هیچ بردی نمیخوادن. به هر حال وقتی با اون که دنبال بهانه است، دیگه به لحاظ مقتضیات زمان حال اون هم جذب بشن به دین حق، مدتی به طرف بیت المقدس نماز میخوندن. اینا به نفع خودشون گرفتن اون حس ناسیونالیستی، او ما کسی هستیم دیگه، به قبله ما خدم گردن که این قبله ما لونست خدا دستور داره دیگه، دین ما که از اون نظر که مال ماست. خب اگر دین الهیه فرق نمی کنه، تا حالا حضرت موسی علیه السلام بوده، حالا حضرت عیسی علیه السلام حقانیتش ثابت شده، بعدش هم نبی دیگر و انبیای دیگر. این جنبه های دنیایی دادن به دین الهی، این همون دنیاست دیگه، متاع غرور. متاع غرور جلوه های مختلفی داره. بعد میفهمد که ولکن البر، نیکی اینه، من آمنه به الله، کسی که ایمان به خدا بیاره، ایمان به ملائکه، ایمان به انبیاء الهی و همه کتب آسمانی، حتی هایی که خدا فرحال در نظام تکوین که وسائط فیض باشه ملائکه، و در نظام تشریع همه انبیاء و فرحال کتب آسمانی. بعدش هم خضوع بکنه در برابر خدا، با نماز خضوع کنه و در ارتباطات اجتماعی خضوعش رو با انفاق ظهور بده، که دو جا در همین آیه شریفه دوبار مسئله انفاق رو مطرح میکنه که نشان دهنده اهمیت مسئله انفاق، که نوعا در آیات قرآنی وقتی خلاصه مسئله نماز مطرح میشه، مسئله انفاق هم مطرح میشه. بله، یه جا میگه و آت المال علا حب بهی ذوی القربا، مصادیقش هم بیان میکنه. بعدش هم میگه و اقام الصلات، اقامه صلات داشته باشه، یعنی این یک عمل مستمری براش باشه، این به نیکی میرسه. بعد و آت الزکات، بعدش هم والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، وفای به عهد بکنن وقتی که عهد میبندن، حالا عهد با خدا، عهد با رسول، معاهده های دیگری که در روابط اجتماعی هست. و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، در همه حالات صبر کنند، استقامت بکنند، اونم تو مشکلات. فل بعصا، تنگنایی های مادی. ذرا، تنگنایی های اجتماعی که برحال در حال جامعه رخ میده، مقابله هایی که جبهه حق با کفر میکنه. و هین البعث، اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، اینها صادقین هستند، اینها متقین هست. غرض اینه که به هر حال انسان باید در مسیر حق ثبات باطنی و ظاهری داشته باشه. این ثبات باطنی و ظاهری انسان رو برحال صادق بار می آورد. خب حالا این معناش این نیست که انسان در مسیر صدقه دیگه اصلا به مشکلی نخوره، نه، امتحان همیشه میشه. نشانهش اینه که وقتی به مشکل حالا مادی خورد یا رکود معنوی خورد، اون دغدغه برای اصلاح، برای پیدا کردن مشکلش از دستش گرفته نشه، اون دغدغه بمانه. عمده اینه که اون رابطه با حق و صاحبان حق، ابرار، این برای انسان باشه. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یوفون به نظر، این ابرار نظری که کردن به طور کامل وفای به نظر میکنن. و یخافون یوما کان شره مستطیرا، حالت خوف هم دارن از روزی که شرش پنهانه، که در یک مرحله یک مرتبه این شر ظهور پیدا میکنه. به هر حال همه این خوبی ها یا خدای نکرده بدی ها رو ما با خودمون میبریم، این مسلمه. از بیرون این خوبی ها و بدی ها به ما نمیرسه. ما با خودمون میبریم و بیرون رو درست میکنیم. نظام عالم برزخ و عالم قیامت برخلاف نظام این عالمه. این عالم ما با خوبی ها و بدی های بیرون که ترسیم میکنیم خوب مواجه میشیم، اما در عالم دیگر به این صورت نیست. بله، به هر حال باید این صحنه و پهنه وجودمون رو ای ما واکاوی بکنیم، بررسی بکنیم که در جهت حق آیا قرار داریم یا نه، آیا حق را آنطور که هست پذیرفته ایم. ازا قرآن کریم هم به پیامبرش خطاب میکنه، هم به ما وقتی که یک سری از معارف رو بیان میکنه، حالا تکن من الممتری، یه وقت از شک کنندگان نباشی، ولا تکونن من الممترین، هر دو تعبیر رو ما داریم که وقتی یک واقعه حقی میاد، این واقعه حق باید ما اونطور که هست رو بپذیریم. حالا احتمالاً یک آیهشو عرض بکنیم بعد دیگه کلام رو کم کم جمعش بکنیم. اون مقداری که حالا تو ذهنم هست این آیه شریفه بعد از قضیه من حضرت قضیه مباهله است که مقدمات مباهله در حال تحقق پیدا میکنه که نصارای نجران میان خدمت نبی اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان احقاق حق، عنوان این که میخوان دین حق رو ابطالش بکنن و خودشون رو به حقانیت تثبیت بکنن، محاجه میکنند و این آیات در سوره مبارکه آل عمران میاد که آیه 59 الحق ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه و انتراب ثم قال له کن فیکون، بعد میگه الحق من ربک فلا تکن من الممترین. این که مثل حضرت عیسی مانند حضرت آدم است، این حق، این واقعیت، این طور نیست که به هر حال اینها مبدا مادی به حسب ظاهر نداشته باشند، منتها حضرت آدم هر دو جهتش از جانب حق بود که مراحل مادی از جانب حق، بعدش هم نفخ فیه من روحه، اما حضرت عیسی علیه السلام اون زمینه مادیش مادره و بعدش هم دیگه از جانب خدای متعال اون افاضه میشه. بله، ازا بحث محاجه بعد بحث مباهله و بحث حقیه، این طور نیست یه واقعی رو میگیم داریم خیال میکنیم و سعی شما رو گرم بکنیم. ازا بعد از ذکر مسئله مباهله و تو زدن نصارا، این رو به عنوان حق معرفی میکنیم که ما مسلمان ها این شخصیت ها رو در حال بشناسیم. بله، حالا این شخصیت ها جلوه‌گریشون به نوعی به اون مادرشون برمیگرده. امشب شب رحلت ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام، خدیجه کبرا سلام الله علیها است که نبی اکرم صلوات الله علیه در چند روایت چهار خط میکشیدند. سوال کردن این خطا چیه؟ فرمودند زنان بزرگ عالم چهار نفر است. در بعض روایات حضرت خدیجه اوله، بعد حضرت فاطمه، بعد حضرت مریم و بعدش هم حضرت آسیه. روایت متعددی ما در خصال در این رابطه داریم. حضرت خدیجه شخصیت بسیار والایی است که زمینه گرویدنش به نبی اکرم صلی الله علیه و آله یک زمینه بسیار بالای معنوی است. خب قضیه کاروان اقتصادی حضرت خدیجه سلام الله علیها رو شنیدیم. خیلی فقط اشاره میکنم نبی اکرم صلوات الله علیه و آله میسره که خادمش بوده، اینکه خب این کاروان رو بسپاریم به این شخصیت. و حضرت خدیجه هم چون نبی اکرم صلوات الله علیه و آله معروف بوده است به محمد الله صلی الله علیه و آله، امین سلام الله علیه، لذا به مقصد شام که می روند ایشون رو میگه همه قضایا رو برای من بگو. بعد از اینکه در حال ایشون میاد و قضیه راهب و این مسائل رو خلاصه میگه، وقتی که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله میخوان تشریف بیاورند و گزارش بدند، میبینه که قبلش فضای معنوی است. با این شخصیت ملائکه داره خلاصه میاد. یعنی قبل از ازدواج این دیده معنوی این بانوی مکرمه حال باز شده بود و اولین بانویی است که به اسلام رسید و نبی و امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بعضی از فرمایشاتشون در مقابل مخالفین و دشمنان بماند که ما در برهه‌ای به نبی اکرم صلی الله علیه و آله ایمان آوردیم که جز خدیجه و من کسی به این شخصیت ایمان نیاورده بود و اقتدا نمی کرد و می دیدند در کنار خانه خدا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله تشریف می آورند و نماز می خوانند، حضرت خدیجه سلام الله علیها اقتدا می کردند یک طرف، امیرالمؤمنین علیه السلام طرف دیگر. به هر حال در شب معراج وقتی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله برمی گردن از یا در معراج، جبرئیل علیه السلام یک در حال پیامی می دهد به حضرت خدیجه سلام الله علیها که خدای متعال به خدیجه سلام می رساند. ایشون هم جواب رو اینطوری می ده: ان الله هو السلام و منه السلام و الیه یعود السلام و علی جبرئیل السلام. این سلام ها برحال بیانگر اون جایگاه معرفتی این بانوی مکرمه است به خدای متعال. سلام اسم برحال صفت یا ذات اقدس الهیه که صفت ذاتی سلویه است که ذات اقدس الهی از همه نباقص و محدودیت ها در امن است و مبراست، یا از صفات فعلی حق تعالی میشه که در آیات آخر سوره مبارکه حشر آمده هو السلام، که این برحال دیدگاه رو دارند. خیلی از حضرت خدیجه سلام الله علیها حضرت نام می آوردند و طرفداری می کردن در برابر زنان دیگرشون، مخصوصا عایشه که یک حساسیت خاصی حضرت خدیجه داشت. گاهی زهرای مرضیه سلام الله علیها را جلوی چشم نبی اکرم مرا تنقیص میکرد. چیه؟ هی به اون مادر مثلا از دنیا رفتت میبالی. گریه زهرای مرضیه رو در می آورد. وقتی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله می آمدن و می دیدن زهرای مرضیه دارن گریه می کنن، می فهمونن که به چی گریه می کنی. فرمود آخه ذکر نقص مادرم رو می کنه. حضرت من با یک تشری اسمش رو می آورد، یا همیرا طبق روایت. بله، خدیجه اون وقتی که دیگران مرا تکذیب کردن او تصدیق کرد، دیگران مرا تنها گذاردن او همراه من بود. فرمود یکی از مشخصات خدیجه ولود بودنش بود که فرزندانی برای من آورد و آخرین فرزندش کوثر قرآن. 4 دختر و 2 پسر که در قاسم و طاهر در این صلوات روزهای ماه رمضان یه صلوات هست، اونجا ذکر خیری هم از قاسم شده، هم از طاهر و هم از رقیه و یه دختر دیگری نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که قبل از زهرای مرضیه سلام الله علیها اینها از دنیا رفتند. ازا فقط این کوثر برای اون حضرت مانده است که همه وجود خدیجه برای این کوثر است. در حال در چنین شبی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله گریان بود، در چنین شبی زهرای مرضیه گریان است و گریان بود. قطعا ائمه علیهم السلام برای این مادر با وفاشون نالانند، مخصوصا امام زمان علیه السلام. السلام علیکم ایتها الطاهرة المطهرة، السلام عليك يا زوجة نبي الله، السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء، السلام عليك يا أم الأئمة الأطهار ورحمة الله وبركاته.